رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
میدونستید نادرشاه عزاداری تو عاشورا رو ممنوع کرده بود؟ یا گفتن اشهد ان لا اله الا الله رو تو اذان ممنوع کرده بود؟ شما نادرشاه رو به چی میشناسید؟ به فتوحات نظامیش یا به محدودیت‌های مذهبیش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا رادیو مناهجه و شما در حال شنیدن قسمت 12 پادپخش ماجرای شیعه هستید. این پادپخش روایتگر سرگذشت شیعیان امیرالمومنین تو این 14 قرنه. کارهای پژوهشی و زحمت نگارش متنش هم با دوست عزیزم جناب آقای امین سلیمانپور بوده. تو قسمت 12 این مجموعه میرسیم به دوران افشاریه و زندیه. با من همراه باشید و این قسمت رو از دست ندید. که بریم سراغ حکومت‌های افشاری و زندیه، لازمه که چند تا نکته مهم رو براتون بگم. ببینید، معمولاً کسایی که در مورد تاریخ تشیع کار می‌کنن یا کتاب می‌نویسن، بیشتر به حکومت‌های مثل فاطمیون یا آل بویه یا ادریسیه یا آل کیا و امثال اینا می‌پردازن. البته ما هم تو قسمت‌های قبلی مفصل در مورد اینا حرف زدیم. اما معمولاً محققین و نویسنده‌ها وقتی به افشاریه یا زندیه یا حتی قاجار می‌رسن، دیگه حرفی نمی‌زنن. حالا اینجا یه سوالی پیش میاد. یعنی این حکومت‌ها نبودن؟ یا اگه شیعه بودن، هیچ نفع یا ضرر یا حداقل کنشی تو مسیر تاریخی این سفر شیعی نداشتن؟ بذارید براتون توضیح بدم. ببینید، تاریخ تشیع یه سفر به هم چسبیده از همون دوران امیرالمومنین و ارتباطش با سلمان و ابوذر و مقداد شروع میشه تا همین امروز هم ادامه داره. سفری پر از فراز و فرود که سعی کردیم سیرش رو تو جلسات قبل براتون بگیم. حالا بحث اینه، یعنی بعد از صفویه دیگه تشیع دچار فراز و فرود شده؟ یهو اومدیم رسیدیم به دوران انقلاب اسلامی؟ قطعا اینطوری نیست دیگه. پس به خاطر همین و برای اینکه این سیر از دستمون در نره، حتما لازمه که به این چند تا حکومت شیعه‌ای که منتهی میشن به انقلاب اسلامی هم بپردازیم. نکته دوم در مورد اشتباهیه که معمولا در تاریخ ایران اتفاق میفته. وقتی ما تو مدرسه، دانشگاه یا هر جای دیگه ای تاریخ ایران رو میخونیم، میرسیم به سلسله های افشاریه و زندیه، در حالی که واقعا به اینا نمیشه سلسله گفت. سلسله یعنی یه حکومتی که چند تا پادشاه داره. در مورد افشاری ما یه دونه شخص نادرشاه داریم که کلن 10-12 سال اسم شاهی رو یدک کشیده. قبلش صرفاً سپه سالار طهماسب دوم صفوی بوده. از زندیه هم یه دونه کریم خان رو داریم که اونم سالها وکیل یکی دیگه از شاهزادهای صفوی بوده. بقیه مدعیای این دوتا عددی نبودن که بشه به خاطرشون به این دوتا دوره گفت سلسله حکومتی. انگاری این دوره‌ها زیادی بزرگ شدن، زیادی برجسته شدن. من برداشتم اینه، بزرگ کردن دوره‌های افشاریه و زندیه بیشتر از طرف مورخ‌های دوره پهلوی بوده، برای اینکه کوچیک بکنن قاجار رو، هرچند که شخص کریم خان و نادرشاه آدمای بزرگ و مقتدری بودن. خب حالا با این مقدمه‌ها بریم در مورد دوران ننگین اشغال ایران توسط افغان‌های قلزایی یا قلجایی و ظهور نادر صحبت کنیم. نادر حدود سال 1100 قمری، یعنی 1688 میلادی، تو دشت جرد خراسان به دنیا اومده. پدرش رضا قلی از طایفه افشار قرخلو بود و اگه یادتون باشه قبلا در مورد طایفه ترکمان افشار که یکی از خانواده‌های قزلباش بودن یه اشاره‌ای کردیم. خانواده نادر فقیر بودن و نادر دوران کودکی خودش رو توی فقر و یتیمی و کوچ‌نشینی گذروند. حتی تو بعضی از منابع اومده که نادر به همراه مادرش به اسارت ترکمن‌ها یا ازبک‌هایی که به ایران حمله می‌کردن افتاده، اما تونسته از دستشون فرار کنه و به خاطر همین از کودکی با تنهایی و سختی تونست زندگیشو ادامه بده. این تجربه های سخت در کنار طبیعت سخت باعث شد نادر از نوجوانی شمشیر دست بگیره و وارد دنیای پرفراز و نشیب جنگ بشه. بعد از سقوط صفویه به دست محمود افغان در سال 1135 کشور دچار تجزیه و آشوب شد. روس‌ها از شمال وارد گیلان و مازندران شدند، عثمانی‌ها غرب ایران رو گرفتن و افغان‌ها اصفهان و مرکز کشور رو در دست داشتن. شاه سلطان حسین که به اسارت افتاده بود، جانشینش یعنی طهماسب دوم مونده بود، اونم تو جاهای مختلف ایران به دنبال متحد و سرباز برای نجات کشور میگشت. حتی از ایل قاجار و فتلی خان هم کمک گرفت. این فتلی خان با اون فتلی شاه قاجار فرق دارن ها. یادتون بمونه دیگه، اینجا هاست که ایل قاجار ساکن گرگان امروزی به خاطر حمایت از شاهزاده صفوی دارن مهم میشن. یکی دیگه از این کسایی که علاقمند به کمک به شاهزاده صفوی برای نجات ایران بود همین نادرقلیه. نادرقلی در واقع یکی از یارای بابا علی کوسه حاکم منطقه ابیورد بوده. ابیورد تو شمال خراسان بود. بعد از بابا علی قدرت تو ابیورد به نادرقلی میرسه. نادر به معنی واقعی کلمه یه جنرال یا مارشال نظامیه. تو نظامیگری واقعا نبوغ خاصی داره، اونقدری که ناپلئون بناپارت با احترام ازش تعریف و تمجید میکنه. برای همین وقتی به خدمت شاهزاده صفوی یعنی طهماسب دوم در اومد، در رأس نیروهای قزلباش و افشاری موفق شد افغانها رو شکست بده و همینطوری که مشهد و هرات و قندهار رو آزاد کرد، کم کم کنترل کامل ارتش رو هم دست گرفت. نادر بعد از اینکه افغانها رو تو جنگ‌های مهماندوست و مورچه خورد شکست داد، تصمیم گرفت که به مقابله با روس‌هایی که بخشی از ایران رو تصرف کرده بودن بره و اینجا هم موفق شد و این کش و قوس‌ها باعث شد که سال 1145 هجری قمری یه عهدنامه بین ایران و روسیه امضا بشه و روسیه شمال ایران رو تخلیه کنه. این اتفاقات و موفقیت‌های نادر که یکی یکی رقم می‌خورد، طهماسب دوم رو از قدرت و شهرت نادر ترسوند. البته اینجا هنوز اسمش نادر نیستا، اینجا معروف به طهماسب قلی یعنی نوکر شاهزاده طهماسب. اینجا طهماسب دوم برای اینکه اعتبار خودشو بالا ببره گفت میرم سراغ عثمانی ها و اینا رو از مناطقی که اشغال شده بیرونشون میکنم. برای این کارم فرمانده سپاهش که بیستون بیگ بود و منتسب به نادر بود و عزل کرد و محمد قلی خان رو به جاش گذاشت. سپاهی که طهماسب آماده کرده بود راهی جنگ با عثمانی شد، اما تو نبرد کوریجان از ینیچریا شکست بدی خورد. ینیچریا نخبه‌های نظامی سپاه عثمانی بودند. تو این جنگ خیلی از شهرهای شمال غرب رو از دست داد طهماسب و مجبور به امضای قراردادی با عثمانی شد که بر اساس اون تفلیس و گنجه و ایروان و نخجوان و شماخی رو به عثمانی ها بده و مرز دو کشور رود ارس بشه. یکی از شروط این قرارداد این بود که باید به امضای طهماسب قلی خان هم برسه، یعنی همون نادر، اما اون قبول نکرد و طهماسب دوم رو از سلطنت عزل کرد. حالا فکر می‌کنی نادر شاه شد؟ نخیر. بعد از طهماسب به دوم عزل شده، شاه عباس سوم یعنی پادشاهی که ظاهراً وقتی که به قدرت میرسه 8 ماه هست پادشاه ایران میشه. یه لحظه این ماجرا رو با دقت تصور بکنید. اینجا کلن شایسته سالاره ریالی ارزش نداره. این عباس کوچولو فقط به خاطر اینکه خون صفوی تو رگاشه شده شاه ایران. با چه تلاشی؟ با چه نبوغی؟ هیچی. ببینید سلطنت و پادشاهی یه همچین چیز تباهیه ها. یه چیزی که منطقش کاملا غلطه. بعد با تعجب هنوزم تو قرن 15 شمسی یه عده دنبال یه همچین سیستمی تو ایرانن. خیلی باحالن. بعضی از کشورها که هنوزم سیستمشون پادشاهی اونا دیگه خیلی باحالن، مثل انگلیس. حالا بگذاریم. البته سیستم اینطوری هم قطعا نمیچرخیده دیگه. نادرم یه سردار مستبدی بوده که خب معلومه یه نوزاد رو نمیتونه در مقابل سایه قدرت خودش ببینه. به خاطر همین تصمیم میگیره یه انجمنی رو تو دشت مغان تشکیل بده تا حساب سلطنت ایران رو مشخص کنه. نادر تو این انجمن از خیلی از بزرگای ایران دعوت میکنه و بهشون میگه که آقا من این همه سال جنگیدم، به حول قوه الهی کشور رو از شر اجانب روس و عثمانی و قلزایی نجات دادم. حالا هم دیگه خستم، میخوام برم بخوابم، میخوام استراحت بکنم. یه شاه برای خودتون انتخاب بکنید، چون از این شاه عباس سوم برای شما شاه در نمیاد. البته اینجا همه توجیهن که منظور نادر چیه دیگه. نادر میخواسته با این جملات یه مشروعیتی یکی از بزرگان ایران برای خودش بگیره و شاه بشه و البته همین هم شد. بعدش هم برای همین سلطنتی که به خودش تعارف کرده بود چند تا شرط گذاشت. یکی اینکه سلطنت تو خاندانش موروثی بشه، دوم اینکه به پیروی از آیین امام صادق مذهب جعفری به عنوان رکن پنجم اسلام پذیرفته بشه، سوم اینکه ایرانیا سب و لعن مقدسات دیگران رو که از دوره شاه اسماعیل مرسوم شده بود ترک بکنن، چهارمی هم اینکه هیچ کس از بازمانده های خاندان صفوی حمایت نکنه. با این شروط طهماسب قلی خان تبدیل شد به نادرشاه افشار. اما اگه توجه داشته باشید بعضی از این شروط جنبه مذهبی دارن دیگه، درسته؟ حالا اینجا یه سوالی پیش میاد که نادر چه ضرورتی رو احساس میکرده که برای سلطنتش یه همچین شروط مذهبی گذاشته؟ ببینید تو دوره صفویه تشیع شده بود مذهب رسمی کشور. الان نادر میگه مذهب جعفری بشه رکن پنجم اسلام، یعنی عقب نشینی از تشیع. یه شرط دیگه اینه که ایرانیا سب و لعن مقدسات دیگران رو نکنن. چیزی که به نظر میرسه اینه که نادر میخواسته به نوعی روابطش رو با عثمانی و بقیه کشورهای اسلامی درست بکنه. یه جورایی متوجه شده بود که تشیع مخصوصا تو اون دوره به نوعی بین کشورهای دیگه اسلامی تنهاه و اگه بخواد با همین دست فرمون پیش بره حتما هزینه های زیادی رو باید بپردازه. یه دلایل دیگه هم اینجا میشه تصور کرد. مثلا احتمالاً نادر میخواسته که یه فرقی بین حکومت خودش با صفویه ایجاد کنه. اگر بازم همون روش قبلی ادامه پیدا میکرد عملاً کار نادر سخت میشد، چون خیلی از علما و قشر مذهبی ایران نسبت به خاندان صفوی عرق و علاقه داشتن و حتی تا همین الانش هم این عرق و علاقه باقی مونده. به خاطر همین باید یه تفسیر جدیدی ارائه میداد که خیلی هم رادیکال نباشه تا بتونه طیف طرفدار خودش هم از بین عامه مردم پیدا کنه. تو این پادکست هدف ما اینه که بیشتر به جنبه‌های شیعی این دوتا دوره بپردازیم، نه جنگ‌ها و اختلافات یا حتی دیوان سالاری و هنر این حکومت‌ها. به خاطر همین میریم سراغ شرایط مذهبی شیعه تو دوره نادرشاه افشار. از اولین اقدامات نادرشاه تو حوزه دین محدودسازی علنی و گاه تحریمی بعضی از شعائر مذهبی شناخته شده شیعه ها بود. نادر این اقدامات رو با ادعای جلوگیری از اختلاف افکنی بین مسلمان و تأمین اتحاد اسلامی شروع کرد. حالا این شعائر چیا بودن؟ یکیش ممنوعیت مراسم عزاداری محرم بود. نادرشاه برگزاری دسته های سینه زنی و نوحه خوانی تو محرم رو ممنوع کرد. تو برخی از منابع مثل تاریخ نادری میرزا مهدی از سرآبادی اشاره شده که نادر صداهای بی‌نظم و بی‌قاعده و قوقای عوام در کوچه ها را خلاف عقل و نظم دانسته و دستور به ترک آنها داده. یکی دیگه حذف لعن خلفاست. نادر این سنت رو ممنوع کرد و توی یه فرمان رسمی که تو مذاکرات با عثمانی صادر شد صراحتا نوشت که لعن خلفا و سب صحابه در هیچ منبر و مسجدی در قلمرو ما جایز نیست. یه کار دیگه نادر حذف علی ولی الله از اذان بود. نادر دستور داده بود که اذان رسمی کشور بدون عبارت اشهد ان علی ولی الله گفته بشه که نماد شاخص هویت شیعی تو اذانه. یه کار دیگه نادر این بود که بعضی از اماکن زیارتی که جنبه نمادین برای شیعیان داشتن رو تخریب یا مصادره کرد، یا مثلا بعضی از مجالس دعا مثل دعای ندبه یا دعای توسل رو بی فایده میدونست. نادر حتی کنفرانسی تشکیل داد و از علمای شیعه و سنی خواست که مذهب جعفری رو به عنوان مذهب پنجم به رسمیت بشناسن و حتی در حج هم بخشی رو در اختیار مذهب جعفری قرار بدن. البته هرچند برخی از علمای اهل سنت با این پیشنهاد موافقت لفظی کردن، اما در عمل این سیاست هیچ وقت جنبه اجرایی پیدا نکرد. این پیشنهاد شاید ظاهرا نشانگر یه نوعی رفق و مداراست، اما با مخالفت خیلی از علمای شیعه مواجه شد. چرا؟ چون که این باعث تقلیل تشیع به یه مذهب فقهی ساده میشد و دیگه مبانی امامت و عصمت و ولایت مطلقه امامان معصوم دیگه توی این این مذهب جایی نداشت. نادر کلا ارتباط خوبی با علما نداشت و در مقایسه با صفویه که علمای بزرگی مثل علامه مجلسی رو در رأس دستگاه دینی قرار داده بودن، نه تنها از علمای شیعه برای مشروعیت خودش استفاده نکرد، بلکه یه وقتایی برخوردای تحقیرآمیز و سرکوبگرایانه هم داشت که نتیجه اون فشارا مهاجرت بعضی از علما مثل مقدس اردبیلی از ایران شد. نادرشاه خیلی از اوقاف مذهبی رو مصادره کرد و ریختشون به خزانه سلطنتی. این مسئله باعث کاهش منابع اقتصادی حوزه‌های علمیه شد و فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی رو به شدت محدود کرد. اون حتی دستور داد که یه سری از علما مثل سید عبدالله قزوینی رو شلاق بزنن. این کارایی که از نادر تو اقدامات دینی و مذهبیش براتون گفتم خیلی کمتر به گوش ماها خورده. معمولاً وقتی حرف از نادر میشه از نظامیگری نادر صحبت میشه، ولی باید بدونید که نادر این کارا رو هم کرده. ببینید بعضی از اقدامات نادر با نگاهی که امروز ما داریم شاید مثبت تلقی بشه. مثلا واقعا لعن مقدسات اهل سنت تو دوره صفویه خیلی هزینه برای ایران و تشیع داشت. یادتونه گفتم دیگه خیلی ها تو این راه جونشون رو از دست دادن. امثال شهید ثانی به خاطر این ماجرا به شهادت رسیدن. حتی تو بحث عزاداری وقتی به سبک و مدل عزاداری تو دوره صفویه نگاه می‌کنیم واقعا می‌بینیم که عقلانیت خیلی توش کم رنگه. شاید از این جنبه ببینیم اصلا نادر کار خوبی هم شاید کرده، یا بعضی از کاراش اصلا جنبه ستیزه با تشیع نداشته، بیشتر به استبداد فردیش برمیگشته، مثلا تصرف توی موقوفات حوزه ها. نادر یه شخصیتی بوده که حتی به سربازای خودش هم رحم نمی‌کرده، حتی بخشی از غنیمتایی که سربازاش تو هند به دست آورده بودن رو هم از دستشون در آورد. کلا یه آدمی بوده که اصلا نمی‌خواست شخص یا نهادی به حکومتش سایه بندازه، به خاطر همین کاری با دین لزوما نداشت. من نمی‌خوام نادر رو سفید کنم، نمی‌خوام خطاهای غیر قابل بخششش رو انکار بکنم، نه، می‌خوام بگم که یه آدم مستبدی که حرفش اینه که من به زور شمشیرم قدرت رو به دست گرفتم، معلومه برای حفظ قدرتش هر کار ممکنی رو انجام میده. خلاصه که نادر شاه ایران شد، سردار بزرگی که بسیار مستبد بود. این جمله رهبری در مورد نادرشاه. از این جهت قابل ستایشه که ایران رو نجات داد، کلی باعث پیشرفت نظامی ایران شد. مثلا اون موقع تو شمال کشتی جنگی ساخته بود. اما از جهت مسائل دینی واقعا یه برگشت به عقب بود نسبت به صفویه. یا مثلا از جهت رعایت عدالت که حتی بین بقیه پادشاه‌ها هم مرسومه خیلی عقب موندگی داشت نادر. سالهای پایانی عمر نادر با بدگمانی شدید نسبت به اطرافیاش گذشت. نادر خیال میکرد که اطرافیانش قصد خیانت بهش رو دارن. به خاطر همین یه روز پسرش رضا قلی میرزا که ولیعهدش هم بود رو کور کرد، یا مثلا بعضی از سردارای بزرگش مثل طهماسب خان رو اعدام کرد. بعضیا میگن نادر تو فتح هند انقدر کشت و کشتار کرد که خدا گرفتتش. بعضیا میگن به هر حال هر کی با آل علی درافتاد ور افتاد، و اینم سند تاریخیشه. و خلاصه تحلیلای مختلفی از سقوط نادر هست. تو همون سالهای آخر مالیاتای سنگین برای تأمین هزینه ارتش و جنگ‌ها باعث شورش توی کردستان و گیلان و مازندران و حتی خراسان شد. همین وضعیت زورگویی، بی‌ادبی و انحصار طلبی نادر هم باعث شد که سال 1160 قمری تو اردوگاه فتح‌علی‌کلا تو نزدیکی قوچان، نادر تو خواب به دست یک گروهی از افسرانش به سرکردگی صالح بیگ قرخلو کشته بشه. بعد از نادر، علی قلی خان با لقب عادل شاه که برادرزاده نادر هم بود خودشو به عنوان شاه معرفی کرد، اما به خاطر کشتار گسترده شاهزاده ها به سرعت بی‌اعتبار شد. یکی دیگه از مدعیای سلطنت بعد از نادر ابراهیم شاه افشار بود، برادر عادل، که اونم تو مشهد ادعای سلطنت کرد ولی اونم شکست خورد. نهایتاً هم شاهرخ میرزا نوه نادر که از طریق مادر نوه شاه سلطان حسین صفوی هم بود تو مشهد به عنوان پادشاه افشاری شناخته شد. این شاهرخ میرزا کور بود و اصلا قدرتی نداشت. بیشترم به احترام نادر گذاشته بودن که تو اون ناحیه کلن تو مشهد برای خودش حکومت بکنه. نهایتاً هم تا زمان آقا محمد خان قاجار به شکل نمادین تو خراسان حکومت کرد. این یه جورایی پایان افشاریه بود. حالا تو بقیه ایران چه خبره؟ یعنی خراسان مثلا دست شاهرخ میرزا نوه نادره، اما تو بقیه جاها واقعا به معنای واقعی کلمه سگ میزنه گربه میرقصه. خارجی‌ها تا حد زیادی دست دستشون کوتاه شده بود، اما همه بزرگان و رؤسای قبایل و سردارای نادر به فکر سلطنت افتاده بودن. منطقشون هم این بود که اگر نادر تونست شاه بشه حتما ما هم میتونیم دیگه، مگه ما چمونه؟ چون تا اون موقع منطق خون حاکم بود، یعنی منطق نژاد و قبیله و خاندان، اما نادر قبیله و خاندان خاصی نداشت، از یه خانواده فقیر اومده بود. به خاطر همین بقیه بعد از نادر گفتن ما هم بیایید شانسمون رو امتحان بکنیم، شاید ما هم شاه شدیم. یکی از این مدعیای سلطنت کریم توشمال بود. توشمال یعنی آشپز. منم از این لقبش استفاده کردم که بدونی که این یه آدم مهم و گنده و اینایی نبوده. نه خودش آدم مهم و بزرگی بود، نه ایل زند از ایلهای تاثیرگذار بودن، اما یه جورایی با نبوغ خودش بالا اومد. ایل زند از توایف لور بودن که تو منطقه زاگرس بین لرستان و فارس زندگی میکردن. این ایل در واقع از توایف لک بود که عموماً به زبان لکی حرف میزدن. این زندیا تو دوره افشاریه تحت فرمان نادرشاه بودن و مثل خیلی از ایلات به ارتش نادر ملحق شدن. کریم خان حدود سال 1109 یا 1110 قمری بین ایل زند متولد شد. وقتی جوان بود به عنوان یکی از سردارای ایل همراه سپاه نادر به نبردها میرفت و تجارب نظامی زیادی کسب کرده بود. بعد از مرگ نادر تو 1160 کشور دچار هرج و مرج شد. تو این خلأ قدرت کریم خان با تکیه بر حمایت ایلات جنوب و با استفاده از قدرت نظامی به تدریج قدرت رو دست گرفت. ببینید بعد از کشته شدن نادر حکومت ایران عملاً به چند تکه تقسیم شد. احمدشاه درانی افغانستان رو از ایران جدا کرد. حالا اینکه میگن قاجاری افغانستان رو از دست دادن در واقع یه برداشت اشتباهیه. حالا بهش میرسیم. تو خراسان شاهرخ میرزا یعنی نوه نادرشاه اعلام سلطنت کرد. تو بقیه جاها هم سردارایی مثل علی مراد خان یا ابوالفتح خان یا محمد حسن خان قاجار هر کدوم می‌خواستن شاه بشن. تو این وانفسا بود که کریم خان با ابوالفتح خان حکمران اصفهان و صادق خان ائتلافی سجان برو تشکیل دادن. اینا اومدن شاهزاده صفوی نسب به نام اسماعیل سوم رو به عنوان شاه سوری معرفی کردن. در واقع کریم خان به عنوان فرمانده کل قوا قدرت واقعی رو در دست داشت و عنوان وکیل الدوله رو پذیرفت. اون موقع میشه گفتش که مردم صفویه رو میخواستن. اتفاقا مشکل نادر هم همین بود دیگه. میگفت من کشور رو از دست اجانب در آوردم، این همه واریزی به خزانه داشتم، اما بازم مردم دنبال صفویه میگردن. همین کارم باعث شد نادری که اون همه ایران میکرد مردم خودش رو ول کنه و در ارتشش از افغانی ها و ازبک ها که جزو اقوامی بودن که به یک پارچگی ایران ضربه زده بودن استفاده کنه. همون افغانستانی ها خیلی هاشون وارد سپاه نادر شده بودن. تو دهه 1160 قمری کریم خان زند تونست رقبای عمده رو یکی بعد از دیگری شکست بده. اولش توی یه سری از نبردها با محمد حسن خان قاجار اونو شکست داد. بعدش کنترل نواحی مرکزی ایران مثل اصفهان و شیراز و کرمان رو به دست گرفت و تونست شیراز رو به عنوان پایتخت قرار بده و بازسازیش بکنه. حالا ماجرای وکیل و رعایا شدن کریم خان هم اینه. یعنی اساساً کریم خان پادشاه نبوده در ظاهر، بلکه وکیل الدوله از جانب شاه اسماعیل سوم صفوی بوده. بازم بعد از اینکه شاه اسماعیل سوم میمیره، اما کریم کسی رو از اون نسل برای پادشاهی انتخاب نمیکنه. خودش هم شاه خطاب نمیکنه، فقط عنوانش رو از وکیل الدوله به وکیل الرعایا یا وکیل الخلائق تغییر میده. حکومت کریم خان زند مخصوصا تو مقایسه با دوران خونبار افشاریه و هرج و مرج بعد از اون یه نمونه ای از اعتدال و عدالت و رفاه نسبی بوده. یکی از مهمترین ویژگی های حکومت کریم خان بحث عدالت و امنیته. تو اجرای عدالت خیلی جدی بوده. نقل شده که شخصا به شکایت های مردم رسیدگی میکرده. تو اون دوره راهزنی به حداقل رسید و تجار راحت تر به تجارت میپرداختن. حالا این بحث تجارت تو ایران خیلی جدیه ها. سالیان دراز ایرانی ها تاجر بودن. اینا کالا رو از هند و چین میخریدن و به اروپایی ها میفروختن. برای همین ایران بارانداز کاروانای تجاری مختلف بود. الان شاید بگید مگه اون موقع هم هند و چین مثل الان تولید کننده بودن؟ بله، درسته قدیم کالاهای زیادی صادر نمیشد، ولی خیلی از کالاهای مهم معمولا از هند و چین میومدن. مثل ادویه که خیلی مهم بود، هم برای غذا هم برای طبابت که مرکزش هند بود، یا کاغذ و ابریشم که از چین میومد. به خاطر همین امنیت راه‌های ایران خیلی مهم بود که بعدها متاسفانه وضعیت خیلی بد شد و کار به جایی رسید که وقتی تو دوره مشروطه نماینده‌های مجلس ایران می‌خواستن از آذربایجان بیان تهران، ترسیدن از داخل ایران بیان. اول رفتن باکو، بعد از باکو با کشتی اومدن انزلی، بعدش از انزلی از مسیر شمال اومدن تهران. همین مسئله ناامنی هم شدیداً اقتصاد غیر تولیدی ایران رو تحت فشار قرار میداد. یکی دیگه از اقدامات کریم خان حمایت از تولید و تجارته. اون دوره مالیات ها رو کاهش داد و مانع از دخالت بی‌رویه دولت تو امور بازرگانی شد. شیراز تو اون دوره یکی از مراکز مهم تجارت داخلی و خارجی بود و رونق اقتصادی چشمگیری پیدا کرده بود. یه ویژگی مهم دیگه دوره کریم خان بحث عمران و آبادانیه. کریم خان تو شیراز پروژه‌های عمرانی بزرگی رو اجرا کرد، مثل بازار وکیل، حمام وکیل، مسجد وکیل و ارگ کریم خانی. این بناها هنوزم از شاهکارهای معماری دوره زندیه‌اند. کریم خان برعکس نادر که سیاستش تضعیف شیعه بود، روابط خوبی با علما داشت و از جایگاه مذهب تشیع حمایت می‌کرد. همین هم باعث محبوبیت بیشترش بین مردم شد. نادر به خاطر سیاست‌های مثلا وحدت‌گرایانه‌اش اومد خیلی از شعائر شیعه مثل عزاداری برای امام حسین، مثل ذکر علی ولی الله تو اذان یا زیارت قبور ائمه رو به طور رسمی محدود یا ممنوع کرد. اما کریم خان این ممنوعیت‌ها رو برداشت. نه تنها اجازه برگزاری این مراسم رو داد، بلکه خودش هم تو بعضی از این مراسم ها شرکت می‌کرد یا دستور حمایت مالی از اونا رو می‌داد. گزارش شده که مراسم عاشورا و تاسوعا تو شیراز با یه شکوه خاصی برگزار می‌شد و اصلا دربار زندیه بخشی از این هزینه‌ها رو می‌داد. وقتی پایتخت به شیراز منتقل شد، این شهر شد یکی از مراکز مهم دینی و فرهنگی شیعی. کریم خان با ساختن مسجد وکیل و مدرسه وکیل و بعضی از مراکز دینی دیگه زمینه رو برای فعالیت‌های علمی و مذهبی شیعه فراهم کرد و اصلا حوزه علمی شیراز تو این دوره احیا شد. چند تا از علمای برجسته مثل آیت الله سید نصرالله حائری، ملا علی نوری شیرازی یا شیخ محمد باقر استهبانی به این شهر مهاجرت کردند. یه جورای شیراز قطب مذهبی جنوب ایران شد، درست مثل اصفهان تو دوره صفویه. البته اصفهان همچنان فعال بود و علمای مثل مجلسی، پسر اون علامه مجلسی معروف، یا میرزا محمد صادق خانساری تو اصفهان فعال بودن. اما شیراز هم تو اون دوره رشد خوبی کرده بود. کریم خان با اینکه شیعه بود و از تشیع حمایت می‌کرد، اما رویکرد مذهبی خاصی داشت و مثل بعضی از دوره‌های صفویه تندروی نمی‌کرد. تو بعضی از منابع اومده که اهل سنت و بقیه اقلیت‌ها تو حکومت زندیه آزادی نسبی داشتن و فشار مذهبی روشون نبود. این سیاست معتدل هم باعث شد که هم شیعیان احساس امنیت و رشد بکنن، هم فضای مذهبی کشور دچار تنش فرقه‌ای نشه. برعکس دوره‌هایی که تعصب مذهبی باعث درگیری‌های داخلی می‌شد. در واقع این کاری بود که نادر می‌خواست انجام بده، اما اونم با سیاست غلطی که پیش گرفت باعث تضعیف تشیع شد. کریم خان به سبک صفوی نظام فقاهتی رسمی حکومتی درست نکرد. مثلا نیامد برای کل کشور شیخ الاسلام تعیین بکنه، اما از فعالیت‌های فقهی و اجتهادی علما حمایت می‌کرد. به خاطر همین اجتهاد شیعی توی این دوره بیشتر جنبه‌های اجتماعی و مردمی داره تا حکومتی. خیلی از علما توی این دوره تونستن آزادانه فتوا بدن، موقوفات رو اداره بکنن، روابط نزدیک با مردم برقرار بکنن بدون اینکه تحت فشار حکومت باشن یا کنترل بشن. کریم خان حتی شاه چراغ رو هم مرمت کرد. توی این دوره ایران تونست تا حدودی جایگاه خودش رو عرصه منطقه‌ای بازیابی بکنه. تلاش کریم خان این بود که نفوذ انگلیس تو خلیج فارس رو محدود بکنه و حتی بندر بصره رو که تحت نفوذ عثمانی بود تو سال 1189 قمری محاصره کرد، هرچند این محاصره بی نتیجه موند. خلاصه که نهایتاً کریم خان تو اواخر عمرش دچار بیماری شد. سال 1193 قمری تو شیراز از دنیا رفت. مرگش ضربه بزرگی به ساختار حکومت زندیه بود. فرزندانش و نزدیکانش بر سر جانشینی با هم اختلاف پیدا کردند و این اختلاف باعث زوال تدریجی حکومت زندیه شد. شاید بشه گفت یکی از دلایل این زوال شخص خود کریم خان بوده که ولیعهدی رو درست حسابی تربیت و به مردم معرفی نکرد. همینم باعث شد که نزاع قدرت حکومت رو متلاشی بکنه. اونم دقیقاً زمانی که ده ها نفر از قبایل و ایلات مختلف دنبال حکومت بودن. کریم خان قبل از مرگش جانشینی رو مشخص نکرده بود. دو تا پسر داشت به نام‌های ابوالفتح خان و محمد علی خان که اینا هنوز جوان بودن، بی تجربه بودن و این باعث شد که بعد از مرگ کریم خان، زکی خان زند قدرت رو دست بگیره و این زکی خان تصمیم گرفت که هر دو تا پسر کریم خان رو به طور مشترک به سلطنت برسونه، یعنی سلطنت با اونا باشه، خودش بشه نایب السلطنه و زمام امور دستش باشه. اما این زکی خان مورد نفرت سردارا و مردم قرار گرفت، چون برای تحکیم قدرتش به خشونت و قتل بعضی از بزرگان دست زد. نهایتاً هم زکی خان تو همون سال به دست سپاهیای خودش کشته شد و زمینه برای آشوبای بعدی فراهم شد. بعد از مرگ زکی خان کشور چند پاره شد. هر کدوم از شاهزاده‌ها یا سردارای زند مدعی سلطنت شدند. ابوالفتح خان زند، پسر بزرگ کریم خان، یه مدت تو شیراز سلطنت کرد ولی ضعیف و بی‌اراده بود. علی مراد خان زند یکی از سردارای نیرومند بود که علیه ابوالفتح خان قیام کرد و شیراز رو تسخیر کرد. جعفر خان زند، پسر صادق خان زند، بعداً به یه بخشی از فارس و مرکز ایران سلطه پیدا کرد. لطفعلی خان زند هم که آخرین پادشاه زندیه و نوه صادق خان داداش کریم خان بود، مقابل آقا محمد خان قاجار اومد مقاومت بکنه، اما بعد از چند تا رو در روی شکست خورد. آخر سرم به طرز فجیع به قتل رسید و اینجوری دودمان زندیه بعد از عوض کردن حدود 8 پادشاه در 16 سال به تاریخ پیوست. خب این قسمت از پادکست ماجرای شیعه هم تموم شد. تو این قسمت در مورد حکومت‌های افشار و زندیه صحبت کردیم. امیدوارم که این مطالب براتون مفید بوده باشه. اگر خوشتون اومد، اگر اینا رو برای بقیه هم مفید دونستید، براشون بفرستید. حمایت مالی هم فراموش نکنید. اگر از ایتا یا کست باکس ما رو میشنوید، تو همون توضیحات طریقه حمایت مالی اومده. اگر هم از سایت میشنوید که به بخش حمایت از مناهج مراجعه کنید. رادیو مناهج تا حالا حدود 200 پادکست تو موضوعات مختلف، تاریخ اسلام، تاریخ ایران و تاریخ جهان منتشر کرده. اگر خواستید به اینا رایگان دسترسی داشته باشید، رادیو مناهج رو توی ایتا، تو گوگل، تلگرام، کست باکس یا اینستاگرام جستجو کنید. خیلی ممنونم. ارادتمند یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir